درس خارج طهارت جلسه 68 دوشنبه 19 اسفند ماه 92.
صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعرضین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در اشکالی بود که به استدلال به حدیث شریف جب شده بود و اون اشکال حاصلش این بود که در مجمع البحرین و در مستمسک نقل فرمودن حدیث رو مزیل به ذیل که الاسلام یجب ما قبله و توبتو تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب، که به دو بیان این ذیل گفته شد مضر به استدلاله، چون این من بیانیه من الکفر و الاسیان و الاسم اگر فقط بیان مای موصوله جمله ثانیه رو میکنه و متعلق به اوست، این مانع میشه از این که جمله اولا اطلاق داشته باشه، برای اینکه یا استظهار میشود که همونطور که تفسیر جمله ثانیه اینه تفسیر جمله اولا همینه، و یا لااقل احتمال داده میشه و اون جمله اولا محفوف به ما یحتمل القرینیه میشه. بنابراین مفاد حدیث جب یا استظهارن و یا اجمال و قدر متیقنش این است که اسلام جب میکنه کفر را، معاصی را، ذنوب را، اما چیزای دیگه مثل نجاست، مثل جنابت، مثل امور دیگری که معاصی و ذنوب نیستن دلالت بر جب نمیکنه. و چون حدیث رو ما از باب تراکم نقل درست کردیم باید به ازیق مفاهیمش اخذ بکنیم چون اونقدر متیقنه، بنابراین استدلال عقلی میشه. بیان دوم این بود که نه، این من بیانیه به هر دو مای موصوله ها متعلق است، هم مای موصوله جمله اولا هم جمله ثانیه، و یا محتمل است، پس باز دو مرتبه همون مطالب اعاده میشه. این اصل اشکال. دو جواب از این اشکال وجود داره، در کلمات بزرگان هست. جواب اول اینه که کسی که مراجعه کند به نهایه ابن عسیر و به لسان العرب میبینه که اونجا خود ابن عسیر و صاحب لسان العرب خودشون این تفسیر رو برای حدیث کردن اونا، و مجمع البحرین که منبع فرمایشاتش همون نهایه ابن عسیر و کتب لغته، در حقیقت تحت تأثیر اونها و برداشت از عبارت اونها کرده، و کسی که اطلاع داشته باشه از وضع مجمع البحرین و تطابق عبارات ایشون با عبارات اون منابع در میابد که ایشون از این منبع حدیثی جداگانه‌ای که حدیث رو به این شکل مزیل به ذیل دیده باشه نیست، بلکه مطمئن میشه همون حرف نهایه ابن عسیره، که نهایه ابن عسیر خب میدونید راجع به احادیث لغات احادیث مثل مجمع البحره و کتاب و سنت. حالا عبارت نهایه رو من بخونم. قال فی النهایه فی لغت جببه و منه الحدیث، یعنی از همین ماده جببه هست الحدیث، ان الاسلام یجب ما قبله و توبته تجب ما قبلها ای یقطعان و یمهوان ما کان قبلهما من الکفر و المعاصی و الذنوب. این یقتعان و یمهوان ما کان قبلهما، این تفسیری است که ابن عسیر داره میکنه. حالا همین عبارت رو مجمع البحرین به جای اینکه ایش رو بیاره گفته من الکفر و الفلا، تلخیص کرده. خب پس بنابراین با توجه به این شناختی که از مجمع البحرین داریم و قرب این عبارت و شباهت تامه این عبارت به اونچه که در ابن عسیر هست، یحدث اطمینانن که این عبارت مأخوذ از اونجاست، نه در منبع حدیثی اینجور آمده باشه، این جواب اول. خب این جواب جواب متینیه و برای کسی که مطلع از وضعیت مجمع البحرین و مآخذی که ایشون داره و به خدمت شما هر شود اگر مقابله بکنه، انسان سنجش بکنه، میبینه مثلا توی کتب اعلام این چیزا هستش. اگر شما تذکره علامه رو با محلای ابن فهم، محلای ابن حزم مقابله بکنید، میبینید که خیلی معلومه که ایشون همون عبارات اونجا رو اقتباس فرموده با یه اضافاتی کم و زیادایی که کرد. شما اگه به تفسیر صافی و تفسیر بیضاوی مراجعه بکنید، ببینید تفسیر صافی کپی تفسیر بیضاوی است به اضافه احادیثی که گاهی اضافه کرد و یه چیزای گاهی نه، ایشون حواله به کتب لغت نمیده، اصلا به هیچ کتاب لغتی حواله نمیده. مجمع البحرین عرض میکنم مجمع البحرین به کتاب منابعش رو ذکر نمی کنه، ولی کسی که آشنا بشه میبینه اینجوری از اینا اقتباس میکنه. ولی شما حالا فرق هست که شما بباید نیست بلا مراجعه است، اما اگه مراجعه بفرمایید انشاءالله براتون جذب پیدا میشه. بله این زیل و اما مستمسک که نقل فرموده منبع دیگری رو مستمسک نقل نفرموده، مستمسک ظاهرا از هم مجموع البحرین نقل میکنه. مستمسک منبع مستمسک آقای حکیم این روایت که نقل میکنه چیز جدیدی رو نقل نفرموده. خب این جواب اول. جواب دومی که داده شده این است که جب الاسلام لنفس الکفر و رفعه له امر واضح لا يتصدى المعصوم لبيانه فلا محاله يراد و رفع ما ثبت حال الكفر به اعتبار آثاره. فرمودن که این که بگم الاسلام یجب ما قبله، یعنی ما قبله من الكفر، و معلوم اسلام که میاد با کفر تضاد داره اون مبین رفت گفتن داره. مثل اینکه بگید آقا شب که میاد روز رو اول میبر، اللیل یجب بل یوم والیوم یجب بل لیل، و معلوم الاسلام یجب با ما قبله من الکفر، این که واضحه که گفتن نداره. پس باید مقصود یه چیزی باشه که مفید فائده است، و اون چیه؟ این است که اون آثار رو برمیداره، آثار کفر. اون این فرمایش البته محل تأمل. اگر ما استظهار میکردیم که من الکفر به نحو لف و نشر مرتب من الکفر مال الاسلام یجب ما قبله است، معاصی و ذنوب مال توبه است، خب این جای این اشکال بود که این بگی الاسلام یجب ما قبله او فقط من الکفر، این گفتن نداره. اما اگر این زید به تمامهی مال سعد باشه، یعنی کفر و اسیان و ذنوب و همه رو بر میداره و میشوره میبره، دیگه ذکر یک امر مسلمی در کنار بقیه این اشکال نداره و خلاف عرف نیست که بفرماید الاسلام یجب ما قبله من الکفر و المعاصی و الذنوب، این مجموعه رو بخواد بگه که یکی از این مجموعه البته امر واضحی است اقتصار بر امر واضح بخواد بشه، این توضیح واضحات فقط. اما اگر نه، امر واضح را هم درج کنیم در ضمن مجموعه ای، خب اون اشکالی نداره. چی؟ اگه مفهوم داشته باشه، اون باید مفهوم داشته باشه. دارین شما میفرماید که بگه من الکفر یعنی فقط کفر رو عبن میبره، چیزا دیگر رو عبن نمیبره، و این خلاف حقیقته، چون به عدله دیگه ثابته که غیر از کفر چیزای دیگر هم عبن میبره. اگه بخواد بله بگه الاسلام یعجب فقط کفر رو از بین برده، چیزا دیگه خیال نکنید عبن میبره، این ذکرش برای این جهت باشه، یعنی افاده در ناحیه مفهومه نه در ناحیه منطوق. کفر رو که معلومه عبن میبره، اما فقطیتش را بخواد افاده بکنه، خب این خلاف واقعه دیگه. اینجور چیزی نیست که فقط اسلام کفر رو عبن بره اما معاصی و ذنوب و چیزهای دیگرش هستش. متوجه اشکالتون نشدم، ولی حالا فعلا داریم در مفاد حدیث صحبت میکنیم تا حالا ببینیم استدلالش بر مقام. اصلا این حدیث میگه که آقا اجمال داره، حالا در مقام رفع اجماله، و یا اینکه اصلا مطلبش متعلق به این امور نیست، اون امور شرعی، این مربوط به کفر و معاصی و ذنوبه نه به این امور اصلا. ولی جواب الاساسی که دیگه آقای مقدسی هم به دلشون بچسبه اشکالی نداشته باشن اینه که ما حدیث رو از نظر سند چجوری درست کردیم. راه ما فقط تراکم ظنون و تراکم نقل نبود، بلکه اسناد جزمی بود که در تفسیر علی ابن ابراهیم بود، در المجازات النبویه بود، اسناد جزمی شیخ طوسی در خلاف مکررن بود، اسناد جزمی سرائر بود که اینا از قدمای اصحابن را گفتیم اسنادهای جزمی اینها موج حجت است، چون خبر محتمل الحس و الحدس است، اونا بدون ذیل نقل کرد. و اما نقل مجمع البحرین فرضنا که نقل حدیث داره میکنه و این ذیل مأخوذ از نهایه نباشه، یک خبر مرسلی است که ایشون نقل فرمود، بنابراین اونی که ثابت است و حجت است نقل اون بزرگانه بر ما، و اون بلا زیله، بلا تزیل به این زیل و این تفسیره. بنابراین کسی که از اون راه حجت بداند کافیست. هازا من این که باز کسی که از تراکم نقل ها هم بخواد مسئله رو تمام بکنه، تراکم نقل در ناحیه غیر مزیل وجود داره، یه نقل اومده با این زیله، اما سایر نقلها که خوندیم من العامه و الخاصه بلا تزیل به زیل بود در اونها، و بلکه مواردش جوری بود که بعض مواردش بود که فقط معاصی و ذنوب هم نبودن. اونجا که حضرت فرمود که اون گفت که در زمان کفرش یک طلاق داده بود، در زمان اسلام دو طلاق داده بود، حضرت فرمود که الاسلام یهدم ما قبله بر یک طلاق باقی مونده است، که در من ابن شهرآشوب نقل کرد که اون معنای اون حدیث هم اینه که یعنی اون طلاق زمان کفر به درد نمیخوره، دو طلاق در اسلام داده، یه طلاق دیگه باقی مونده اگه بخواد سه طلاق بشه. خب این اصلا مورد این حدیث حضرت برای یک امر غیر معصیت و غیر اینها بهش استدلال فرمودن، برای اینکه اون طلاق به درد نمیخوره، اون طلاق اون زمان به درد نمیخوره، بنابراین باید گفت این تراکم در غیر مزیل به زیل هم وجود داره، کسی که از این راه هم سند حدیث رو درست میکنه اشکالی درش نیست. خب این یه اشکال و ما یتعلق به اشکال دومی که به استدلال به این حدیث شریف و به قاعده جب مطلقا شده این است که این مجمل است، نه به خاطر داشتن ذیل، به خاطر اینکه یه مفادی داره که لا مناس الا این که تخصیص بخوره، اونم به تخصیص اکثر. الاسلام یجب ما قبله، آیا عقود معاملاتی که شخص در زمان کفر انجام داده، اجاره ها، بیع ها، صلح ها، هبه ها، مزارعه ها، مزاربه ها و و و سایر عناوین عقود، حالا اسلام یجب با اونا رو ربه میبره؟ یا اگه زوجینی کافرین هر دو اسلما، اون وقت نکاحی که اونجا انجام دادن، عقد نکاحی که خوندن ربه میره و اینا اجنبیین میشن، یا نه اون نکاح قبل باقیه؟ و هاکذا و هاکذا بسیاری از موارد. جنابت، اگر اون موقع جنوب شده، الاسلام یجب با ما قبله، دیگه غسل جنابت لازم نیست بکنه. اگر حائض زن بوده، حائض شده، الان که اسلام آورد، خب بعد از اینکه حیض شده بود و بعد از اینکه نقاه از حیض پیدا کرد، هنوز غسل، بگیم غسل نمیخواد بکنه، الاسلام یجب با ما قبله. اینقدر موارد فراوانی داریم که حسب فقه به ضروره اینجوری نیستش که از بین بره اون ما قبل الاسلام، بلکه آثارش بعدن پیاده میشه، بار میشه، همه اینا با تخصیص بخوره. فرمودن این تخصیص اکثر اینا هم، بله این موارد تخصیص اکثر میشه، و یا تخصیص کثیر بشه، حالا اکثر فقط لازم نیست، تخصیص کثیر هم همینجور، و اینجور سخن گفتن عرفی نیست. بنابراین نمیدونیم، اگه بخوایم به ظاهرش عقد کنیم، بگیم کلام صادره من النبی صلی الله علیه و آله و سلم همین است و این ظاهره، این لا یمکن الاخذ به. اگر بگیم نه، از این که تخصیص اکثر لازم میاد، میفهمیم این کلام به این شکل نبوده، یه قیدی، یه چیزی کنارش بوده تا تخصیص اکثر لازم نیاد، تا این مبتلای به این اشکال نشه. خب اجمال پیدا میکنه، چون نمیدونیم اون قیده که امراش بوده چی بوده، چه قیدی بوده، قیدی بوده که چقدر سعه برای این کلام ایجاد میکنه، انقدر سعه ایجاد میکنه که بحث مونم بگیره، یا نه میشه به اجمال. در تمام مواردی که تخصیص اکثر لازم میاد، آقایون میگن اجمال درست میشه، تقریرش همینه که اگر همین کلام بخواد باشه، این که تخصیص اکثر از داده میاد، پس میدانیم این کلام نباید باشه، یه چیزی همراهش باید باشه، اون چیزه چیه نمیدونیم، پس اجمال پیدا میکنه. بله، خب در جواب از تخصیص اکثر راه‌های وجود داره، یه راهی در اصول گفته شده که بعضی از اونا اگر ملتزم بشیم، خب اینجا هم قابل حله. مثلا شیخ اعظم در این موارد جواب دادن، اگر تمام موارد استثناء تحت عنوان واحد استثناء بشه، تخصیص اکثر لازم نمیاد. تخصیص اکثر این است که تک تک بگه اینو خارج کنم، اونو خارج کنم، اما اگر نه همه تحت یک عنوان واحد برن، این تخصیص اکثر نیست و اشکال نداره. خب این یه حرف فرمایشی است که مرحوم شیخ فرموده و خب بزرگانی مثل آقای آخوند درش اشکال کردن، که اگر عموم ما عموم افرادی باشه، حتی اگر شما به عنوان واحد بیه تمام اکثر افراد خارج کنید، مستحجن. مثل اینکه اینجوری شما بگید اکل تو کل رمانت انتیاز البستان، بعد بیاد بگید یه دونه رو دست بذارید که خوردید، بگید الا غیر این، خب همه اونا رو در عنوان غیر این داخل کردید، همه میاد چون اینجوری حرف زنید، بگوید یه دونه رو خورد، میخوای بگی این یه دونه رو خوردم، میگه همه رو خوردم الا غیر این یک. خب غیر این همه رو داخل میکنه، این از عرفیه، این از استهجان بیرونش میاره، عنوان واحد از استهجان بیرون نمیاره. خب آقای آخوند خودشون راه حل دیگری رو فرمودن. آقای آخوند فرمودن اگر عموم اون افرادی باشه، این تخصیص چه تک تک رو خارج کنیم، چه به عنوان واحد خارج کنیم، این مستهجن و عرفی نیست. اما اگر عموم اصنافی باشه، مثلا سه صنف شامل میشه، حالا شما یه صنفی که اکثر و افرادن از بقیه اصناف خارج کنی اشکال نداره، چون نظر به افراد نداشتی، به اصناف داشتی، به انواع داشتی. خب اینجا اشکالی نداره، این هم یه مبناست. اما آیا این مبنا در مانع حنفی قابل تطبیق الاسلام یا جب با ما قبلهو، یعنی اصناف بخواد بگه یا هرچه حکم هرچه هست، اینجا قابل تطبیق فرمایش ایشون نیست؟ یا راه آقای نائینی رضوان الله علیه و بعضی که تبعه من تلامذته، که اونا فرمودن اصلا در قضایای حقیقیه تخصیص معقول نیست، چون در قضایای حقیقی یک کم خاصی وجود نداره تا اقل و اکثری درست بشه. قضایای حقیقی یعنی هر چیزی شما فرض کنید که فرد این وجود بشه و فرد این باشه، وقت بشه این، اون که محصور نیست، 100 میلیارده، 100 تریلیون، تا اینکه بگیم تقصیر اکثر لازم میاد. این راه هم اگر درست باشه که اینا رو بحث کردیم قبلا تفصیلا، حالا فقط اشاره میکنیم اینجا، این در این قضیه نمیاد، چون الاسلام یجب و ما قبله، قبل اون محصوره که چه چیزهایی است، معاصی و ذنوب و مثلا جنابت و نجاست، این چیزهای محصوریه. نه هرچی فرض کردی، هرچی فرض کردی که اینجا نمیاد، یعنی هرچی فرض کردی که مال اسلامه یا مال کفر از احکام و این چیزا، نه هرچی، اینا محصوره، مقدارش معلومه چقدر. عناوینش محصوره برای افراد، درست روشنه که عناوین مقصوده، نه فرد فرد. اینم اگه اونجور باشه قابل تطبیق نیست اینجا. حالا این راه‌های کلی است که در اصول گفته شده. در خصوص مقام قد یقال که ما باید دقت کنیم و ببینیم که آیا این روایت شریفه به حسب تناسب حکم موضوع و قرائن چه مقدار، شما بدون قرائن دارید حساب میکنید، اما اگه با قرائن با توجه به خصوصیات حساب کنی، دائره شمول انقدر وسیع نمیشه که ماخرج موجب تقصیر اکثرش بشه. حالا توضیح مطلب اینه که در یه نگاه کلی ما کل احکام شریعت و ما یرتبط به شریعت و تشریعات شریعت رو به 5 دسته میتونیم تقسیم بکنیم. دسته اول عبارت است از اموری که در شریعت هست، ولی اینا یه امور عقلاییه، کاری به کفر و اسلام نداره، تو جامعه بشری وجود داره، اسلام هم اگر فرموده اونا رو امضا فرموده، مثل عقود و ایقاعات، بیع، اجاره، صلح، هبه، اینا یه اموری هستن که قرض، ضمانات، ضامن شدن و امثال این امور، اسباب ضمان، اینا یه امور عقلایی عرفیه. شارع هم اینا رو تثبیت فرمود. این یه قسم. آیا الاسلام یجب ما قبله شامل اینا میشه؟ بله؟
روایت ابن شهر آشوب
راجب چی بود؟ راجب طلاق. ها حالا قد یقال که شامل نمیشه و اما روایت ابن شهرآشوب هم جواب بدیم. قد یقال که الاسلام یجب و مقبله، اونی که منسبق ازش به ذهن هست اینه که اونی که مربوط به اسلام و کفر میشه، اگه یه چیزایی در اثر کفر انجام شده، منشأش کفر بوده، اینا اسلام که میاد یجب با، اما اون چیزی که منشأش کفر نبوده، منشأش سیر عقلایی بوده، کافر و غیر کافر و به ما انه انسانان به ما انه عاقلان که سامان به امور زندگیشون میدن، اینا رو دارن، نه منشأش کفر هست نه منشأش اسلام. الاسلام یجب ما قبله مما کان منشأه الکفر، نه مما کان منشأه امر عقلائی و سامان دادن به امور زندگی، اون رو نمیخواد بگی. ظاهر اون چیزی که منسبقه به ذهن هست اینه، هذا اول. و ثانیا این دست و دور این حدیث شریف روشن بوده که از ائمه علیهم السلام مخصوصا بعدها که اسلام که آمده، یا اگه اولم روشن بوده فهمیدن که بابا این با کفار که مدن مسلمون می شدن، عقود قبلشون، ایقاعات قبلشون، خود سیره ائمه علیهم السلام این بوده که در این امور با اونا معاملات انجام می دادن، چی انجام می دادن، روشن بوده که از اول این کلام محفوف به این سیره و به این اموری بوده که اینا رو نمیخوان بگن از اول، چون پیامبر که آمده چیزو نمیخریدن، از کفار معامله با مونا نمیکردن، خرید و فروش نداشتن و و و، معلومه که اینا نیست، این سری امور نیست. پس بنابراین هم به تناسب موضوع ظاهر این است که اونی که موجب کفر موجب انجامش شده، اونی که کفر موجب انجامش شده اونا رو میگه که. و اما این که شما میفرمایید حدیث، اون حدیث منا ابن شهرآشوب در اون مورد که اونجا گفته بشه خب طلاق هم یه امر عرفی، پس اون رو هم باید نگیره، طلاق امر عرفیه، اونجا جوابش اینه که بله اونم درسته، ولی که اون حدیث ثابت نیست، اون حدیث مناقب حجت نیست، ما میگیم این کلام ظهورش اینه، شما میخواید از اون حدیث قرینه اقامه بکنید، جواب اینه که اون حدیث که حجت نیست به نفسه، و در اون حدیث هایم که اونایی هم که حجته همچی تطبیقی در اونا وجود نداره. باشه، ولی عرفی خب در عقود دیگه هم یه چیزای کم و زیاد کرده، بی مثلا یه چیزای کم و زیاد کرده، گفته مثلا نه نبی ان بی القرار یا بی ربوی، یه چیزای کم و زیاد کرده. نه حالا یکی که حالا بیان اللهم نه در متصل اشکالی نیست، بله در متصل اشکالی نیست، چون اصلا عموم این منعقد نمیشه در متصل تا تقصیر اکثر بیاد، بله بله بله، از اول زیق فمر رکیه است، یعنی عموم پیدا نمی کنه. این معلوم از اون اول معلوم بوده که معاملات و اینا رو دارن، هم وقت معامله میکنن، کسی به کسی نمیگه برو نه با اینا معامله نکن، مثلا آدمایی که تو مکه خودتون دیگه باید خودکفا بشید، ای چند نفری که مسلمون شدید دیگه حق معامله ندارید، اگه خونه اجاره میشینید نه دیگه، اگه نه به فلان اینطوری نیست، هر چی بیان می همچی یه چیزای ضروری اول واضحه این امور. بله حالا یکی یکی حساب، پس این ببینید اون امور عقلایی، عقود و ایقاعات عقلایی ای که برای ساماندهی به امور زندگی بشری است و ربطی به اسلام و کفر نداره، اسلام هم اگه اومده اونا رو تثبیت فرموده امضا فرموده برای ساماندهی، ظاهر مطلب این است که عبارت اصلا اونا رو شامل نمیشه تا بعد بگیم به تخصیص بعد اینا رو خارج کرد تا تخصیص، تا اینکه اینها کمک بکنه به اینکه با دیگران که جمع میشه تخصیص اکثر بشه، اصلا شاملش نمیشه و تخصصا خارجه. اون امتلا نه کجا به چه دلیل به چه دلیل امتلانیه یا جو گما قبله؟ از کجا من منت بگذارم بر شما کجاش گفت؟ چرا؟ لکه از کجا شما میگید که امتنانیه؟ بله؟ خب خب یه جایگزین های برش درست کنم، جایگزین برش درست کنم، با جایگزین برش درست کنم، اشکال نداره. میگه ولی تصرف بکن در اونها، معاملات باطله ولی تصرف بکن، اشکال نداره. کو منت؟ دلیل میخواد. آخه رفع عن امتی میگیم چون داره میگه امت من، معلومه در مقام من. اینجا چی؟ بله لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، همه اینا منت به اون معنای عرفانی آن بله، اما این جمله خاص الان در مقام منت قرینه نداره. حالا شما اضافه کنید، اگه میگید منت هم هستش خب اضافه میشه، یه قرینه اضافه پیدا میکنه علاوه بر اون تناسب و موضوع، علاوه بر اون سیره و اینا، شما منت هم اضافه میکنید که ما برامون ثابت نیست که بگیم این عبارت داله بر منت. این قسم اول. قسم دوم، احکام تکلیفیه ایست که اسلام اونا رو جعل فرموده آورده، و این احکام تکلیفیه ایست که غیر مستتبعه احکام دیگر است، تکلیفی محض. مثل این که فرموده کسی سلام بتون که جواب سلامش واجب، حالا این به خدمت شما عرض شد که آیا الاسلام یجب ما قبله احکام تکلیفیه محضه اینا رو هم بر میداره که الاسلام یجب ما قبله بگیم اگه کسی کافر بوده و کسی بهش سلام کرده جواب سلام نداد، این یجب ما قبله. در اینجا تارتن میگیم کفار مکلف به فروع نیستن، کما قواه المحقق الخوی قدس سر را، اصلا اینا همچین احکامی رو نداشتن که الاسلام بگیم یجب با اون سالا ببینت با موضوع. اگه بگیم کفار مکلف به فروع نیستن، اما اگر بگیم مکلف به فروع هن، خب الاسلام یجب با ما قبله، آیا اونا رو برداشته یا بر نداشته؟ یعنی مثلا کسی در حینی که کفر داشته بهش سلام کرده مسلمون شد، باید الان جواب سلامشو بده یا الاسلام یجب با ما قبله؟ اون سلام قبل رو برداشته. فرمودن که ظاهر اینه که اونم برداشت، این قسم مشمول حدیث هست و خارج نیست که شما بگید استثناء میخوره. بله اگه الان یک کسی گفت که سلام بهش کرد مسلمانی بهش سلام کرد و این تا شهادت این گفت باید بگه علیکم السلام، اسلام لایت جب با موقع بگیم یه اون قمال کف بوده الان جوابش واجب نیست، نه واجب بگیم و هاکذا امثال این. این دلیلی نداریم که الاسلام یجب با ما قبله و شاملش نمیشه، نه شاملش میشه یجب با، یعنی عکسش گفتم بعد جور گفتم برعکس، یجب با ما قبله و شامل میشه خارج نشده، این قسم داخل واجب نیست الان، اون در کفر بوده. قسم سوم احکام تکلیفیه غیر محضه. نه حالا فرض کنیم وقتش نگذشته باشه به جوری که نخور. قسم سوم احکام تکلیفیه غیر محضه، مقصود از احکام تکلیفی غیر محض احکام تکلیفی است که اگر انجام نشود یک مستتبعی در شریعت براش هست، مثل نماز اگه کسی نخونه باید قضا کنه، مثل روزه در مواردی که اگر نگرفت باید قضا کنه، یا مثل احکام تکلیفیه که مستتبع حکم شرعی دیگری است، مثل حرمت شرب خمر که اگه کسی انجام داد حد برش لازم میشه. خب الاسلام یجب و ما قبله، آیا اینه میگیره یا نه؟ این شاید بتونه بیم قدر متیقنشه که میگیره و علما بهش استدلال میکنن، یعنی اگر روزه هایی رو نگرفته مسلمون که شد لازم نیست قضا کن، نماز هایی که نخونده لازم نیست که قضا بکنه، در زمان کفر شرب خمر میکرده، حالا نمیان حد بهش جاری کنن چرا اون موقع شرب خمر کردی. بله یه جای خاصی داریم که اونجا دلیل خاص داریم تخصیص میخوره، مثل اونی که دیروز داشتیم که اگر نصرانی مثلا فجر به امرأة مسلمت، خب اونجا نص خاص داریم اونجا تخصیص میخوره، بلا همه گناه ها اینجوری نیستش که اگه اون وقت انجام داده حالا باید بیاد و حد برش جاری بشود. بنابراین این قسم هم برداشته میشه. بقیه قسم چهارم و پنجم که انشاءالله برای پنجم مثال بزنیم.